بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. بس در استصحاب قسم دوم از کلی، استصحاب کلی قسم دوم در فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه بود که ایشون فرمودند هم می توانیم استصحاب کلی بکنیم، منتها اثبات فرد نمیشه. هم می توانیم استصحاب فرد بکنیم که خب دیگه آثار فرد مترتب میشه، چون اگر استصحاب کلی بکنیم بخوایم آثار فرد رو مترتب بکنیم، این میشود اصل مثبت، چون لازمه این که این کلی هست این است که فرد قصیر هم که رفته، پس فرد طویل موجود، احکام فرد طویل رو باید مترتب بکنه. حالا تو این چیز جواب از این اشکال که یه اشکال اینجا مطرح شد، ایشون اینطور میفرمان که به هر حال همین که دو تا قضیه وحدت عرفی داره همین کافیست در استصحاب. یعنی به هر حال ما شک داریم که آیا کلی هست یا نیست، اون فرد قصیر که رفته، اما به هر حال کلی به هر حال از بین نرفته، احتمال نیست که کلی باشه. ایشون گفت که نفوس خلاف آن را جز با برهان قبول نمی‌کنند. دلیلش اینه، دلیل اتحاد قضیه متیقنه با مشکوکه در اینجا همین جنبه عرفیه. خب حالا چی شد؟ باز بیان نفرمودند که احکام فرد طویل بار بکنیم، عرف میگه احکام فرد طویل بار بکنیم، چیزی ایشون بیان نفرمودند. مگه اینکه مثلا مضمونش رو بگیریم که اگر ما به عرف رجوع نکنیم نسبت به قضیه اتحاد قضیه مشکوک و متیقنه، اونجا از جهت عقلی اصل مثبت میشه، اینجا نه، از جهت عرفی اصل مثبت نمیشه. میگه که به هر حال اون فرد هم همون کلیه. تا اینجا حالا یکی یکی فرمایش ایشون رو بیان میکنیم. بعد میخوان که این استصحاب از قبیل استصحاب در شبه مفهومیه در نهار نیست، که ما شک میکنیم سقوط قرص به هر حال شد، یا اینکه زوال رفته، این شک میاد. اونجا شک در یعنی قرص ما خورشید رفته، حمره هست، نمیدونیم که نهار هست یا نیست، اینجا استصحاب نمیشه کرد، چون شک در مفهوم داریم. اینجا هم اینطور باشه، میخوان که اصلا اونجا استصحاب در نهار جاری نیست، چون ما شک نداریم. سقوط قرص که معلومه، عدم زوال حمره هم که معلومه، شک در این داریم که آیا اینجا نهار منطبق بر یکی از دو معلوم یا نه. اما اینجا ما شک در مفهوم نداریم، شک در بقاء این حیوان یا نجاست خارجی داریم، و منشأش هم به هر حال قصر یا به هر حال طولانی بودن این فرد. بنابراین نتیجه تا اینجا ایشون میفهمن اشکالی در اجرای استصحاب قسم دوم نیست، مگر اینکه بگیم از جهت شک در مقتضیه، و ما گفتیم شک در مقتضی جریان پیدا میکنه. خب حالا شکی در مقتضی که اجرا میشه نتیجهش چیه؟ اثبات فرد برحال طویله. باید اینطور دیگه توجیه بکنیم، شکی در مقتضی اگر بخواد اثری داشته باشه از جهت عرفی این برحال اثر مترتب میشه. عرف بین قضیه متیقنه و مشکوکه، یا بگیم بین فرد و کلی فرقی نمیذاره. خب حالا کسی اینجا اشکال بکنه که با شک در بقای کلی مسبب است از شک در اینکه اصلا فرد طویل حادث شده یا نه، اونم که منفیه به اصله، و فرد قصیر هم که رفته پس چیزی نمیمونه. ایشون خواهد که نه، این باطله، این شک سببی مسببی نیست. یعنی ما هر کدوم منهازن استصحاب میشه. قبلا اول فرمودن در استصحاب قسم اول هم ایشون این رو فرمودن که هم کلی منهازن استصحاب میشه، اثبات فرد میکنه، هم فرد منهازن میتواند استصحاب بشه، کلی رو اثبات میکنه. هر کدوم اثر خودش رو داره. اما حالا ما اینجا داریم چیکار میکنیم؟ همه بحث ما کجاست؟ همین استصحاب کلی رو بکنیم. آیا اثر این کلی اینجا مترتب میشه با رفتن فرد قصیر یا نه؟ ایشون توجیهشون همین بود که به هر حال اتحاد قضیتین عرفاً شرطه، اینجا هم همین کافیه. خب حالا شبهه عباییه رو هم ایشون اینگونه خلاصه جواب میدن که بر استصحاب اثر فرد و اثر غیر فرد مترتب نمیشه. ما اگر بخواهیم نجاست را استصحاب بکنیم و بگیم فرد طویل هست، این همون اصل مثبته و این جواب شبهه عبایی است که به هر حال هم استصحاب کلی هست در شبه عباییه و هم نمیتوانیم حکم به نجاست همه این ملاقی بکنیم. چون اگر حکم نجاست بکنیم یعنی اون فرد طویله اثبات شده، این با اصل مثبت. بله، شبه عباییه استصحاب اشکال بر استصحابه. ایشون میگه که استصحاب جاری میشه اما فرد طویل ثابت نمیشه. نه، فرد طویل همینه که اون قسمتی که ما شستیم که هیچ، اما حالا قاطی شده طویلش به این معنی که این نجاست سرایت کرده به همه یا نه، یه ملاقی هم با آن یه چیزی هم ملاقات کرده. این کلی به این معنا، طویل به این معنا، قصیر به معنای همونی که ما شستیم، اون مقداری که شستیم اونم مخلوط شده با بقیه. من ایشون فهمید که با تطهیر یکی از دو طرف صوب استصحاب فرد مردد نمیشه، اما مانعی از استصحاب نجاست ما نداریم. یعنی کلی رو میتونیم استصحاب بکنیم چون متیقن است. با تطهیر یکی از دو طرف لباس ما شک در بقا میکنیم. خب حالا شک در بقا میکنیم اما دیگه نمیتونیم اثبات بکنیم که این ثوب ملاقات با نجاست کرده. همین میگیم این ملاقات با این لباس کرده، اما با نجاست این با اصل مثبت اثبات میشه. خب کسی اینطور ولی اینطور میشه دیگه. نتیجه صحبت فرمایش ایشون اینه. بله؟ نه، ایشون نجاست ملاقا را میگه، اون نجاست ملاقی رو نه. چون اگر بگیم این ملاقی با نجس، این اصل مثبته ملاقات که، حالا اشکال بعدی اینه، ملاقات که وجدانیه، پس بگیم که اون نجاست هم که هست، پس ملاقات با نجاست کرده. نجاست رو با استصحاب اثبات میکنیم، خودتون فرمودید. ملاقات هم که مسلمه، اون وجدانی، این هم استصحاب، پس بگیم ملاقی نجسه، ایشون اصل مثبته. من من بله، از یک طرف ایشون میواد استصحاب کلی میشه کرد، استصحاب فرد مردد نمیشه کرد. استصحاب فرد مردد ما قبول نداریم. فرق است بین استصحاب در ادامه فرد، استصحاب فرد مردد و فرد به حال معین. در استصحاب فرد معین ما خب آثار رو مترتب میکنیم، اما در استصحاب فرد مردد نه. خب اینجا در واقع مردد نجاست بین اطراف، نمیتوانیم استصحاب فرد مردد این لباس رو بکنیم، اما استصحاب خود نجاست رو میکنیم. خب حالا حساب نجاست رو کردیم، این ملاقی حکمش چی میشه؟ نمیتونیم حکم بکنیم طبق حال اصل مثبت، بس ملاقی نجس، ملاقا نجسه. نه خودش نجسه، اما ملاقیش نجس نیست. بله حالا این مقدار ما از فرمایشات ایشون فهمیدیم. ملاقا من خب فرض این است که این ملاقی با همه عبا که مخلوط شده اون مطهر و نجسش ملاقات کرده. علم تفصیلی به ملاقات با نجس یا علم اجمالی داریم، علم اجمالی به ملاقات این ملاقی با نجس رو داریم، اما معیناً کدوم طرفه این لباس نمیدونیم. نمیتونیم بگیم که نه، فرض این که با همه این ملاقات کرده، این ملاقی با همه این ملاقات ملاقات کرده. از علم اجمالی به ملاقات با نجس رو داریم. این که ما نجاست رو استصحاب بکنیم میشه، این که حالا ایشون فقط تلاقی با نجاست کرده، این اصل مثبت میشه. از آثار عقلیه.
حالا یه آثار عقلی، آثار عقلی.
من عقل میگه بله. حالا بحث اینه عرف اینو نمیگه، وقتی که شارع مقدس میگه ملاقات با نجس نجاست میاره، اینم فرض است که این کل این عبا به نوعی نجسه. خب حالا ایشون اینطور دارن میفرمان بلند. بعد یه استصحاب دیگری رو ایشون بیان میکنند و اون رو هم ردش میکنند و اون استصحاب فرد مردده که اثرش این باشه ملاقی جمیع اطراف مثل ملاقی با طرف معین باشه که بدون اینکه اصل مثبت هم پیش بیاد، که حالا این فرق این استصحاب فرد مردد با استصحاب کلی ایشون فرد واضحه، چون ثابت نمی کنه این طرف یا اون طرف نجسه و همینطور استصحاب نجسه واقعی به خلاف استصحاب فرد مردد، ولی استصحاب فرد مردد مثل استصحاب به حال کلیه. خب بعد اینجا ادامه داره فرمایش ایشون که از مرحوم حسام حسین بیان میکنن که فرد مردد اصلا وجودی نداره تا ما استصحاب بکنیم درش. ایشون وقت نه این اشکال درستی نیست، چون میتوان به فرد مردد تعبد خلاصه آورد و اثر و اجبار کرد مثل واجبه تخییری. اینو بیان میکنن لاکن میفرن این باز محل اشکاله، اینو نمیتوانیم به واجب تخییری قیاس بکنیم، چون واجب تخییری به نحوه به حال وجوب مخیره و واقع معین اندالله نداره، مجهول است نزد ما، به خلاف ما نحنفی که نجس یک واقع معینی داره اما نزد ما مجهوله. پس اینطور ما میگیم معلوم همون واقع معین است، استصحاب در آن جاری میشه نه در فرد مردد. خب لازمش این است که ملاقی اطراف نجس نباشه، ایشان باید لا بعصبه. بله حالا بعدش هم میخواد اللهم الا یقال، مگه اینکه اینطوری بگیم به این که شارع حکم کرده به نجاست این طرف معین یا اون طرف و ملاقی هر دو ملاقی با مستصحب النجاست است وجدانه، بعد میخواد که این فارقه بین کلام ما و بین شبهه عباییه است که ما بیان کردیم. این حالا خلاصه فرمایش ایشونه در اینجا که و کلام مرحوم ناینی هم که ایشون جواب داده در شبه عباییه که ما اینجا استصحاب کلی نداریم رو ایشون بیان میکنن که نخه اینجا استصحاب کلی است و استصحاب فرد مردد نیست. این مثل این است که ما اصلا در منزل حیوانی بوده اما نمیدونم کجاست، این حیوان در کجای از منزله، اینجا استصحاب حیوان رو میکنم. این تردید مکان لطمه به کلی بودن نمیزنه. حالا این مقداری که ما از فرمایش ایشون استفاده کردیم اینه که استصحاب کلی قسم دوم جایزه و صحیحه و به طور خاص فرد طویل را اثبات نمیکنه چون اصل مثبت میشه، مگر اینکه از نظر عرفی یک اتحادی بین قضیه متیقنه و مشکوکه قائل بشین که این رو در خود کلی بیان میکنن، که سرایت بدیم اینو صریح بیان نمیکنن، سرایت بدیم به اتحاد کلی با فرد عرفن. وقت اینجا احکام فرد طویل بعد از خلاصه اینکه فرد قصیر میدونیم نیست مترتب میشه. حالا ما از فرمایش ایشون این رو استفاده کردیم، هر کس که چیز دیگه استفاده کرده باشه با به هر حال دلیل میپذیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله.